من بعضی از ماها آدمای خواستم بگم عجیبی شدیم، ولی آدمای عجیبی هستیم شاید.
آره از اول بودیم.
بودیم آره. بعضی از ماها یه توقعاتی داریم که برخوا انسانیم، آدما میتونن اصلا توقع هم داشته باشن، میتونن اصلا کمک هم بخوان، ولی با زبون ملایم و محبت آمیز.
آره الان مثلا اگه مهدی رفته بود تو مغازه میگفت که دو تا دوغ یه بسته نون با یه شونه تخم مرغ، بله خدا میداد اینا رو.
آره.
ولی بعدش وقتی من داشتم همینطوری میومدم بیرون اونم
دیگه،
آره یا مثلا به بچه ها میگفت در رو ببندین، هیچ کی حق نداره بیرون بره. ولی من چون یه لطفاً گفته بودم از اول، همه چیز خوب پیش رفت.
نه آره. فکر کن تو بانک مثلا خودکار دستته، داری یه چیزی پر میکنی که خودکار نداری، خودکار تو بده ببینم اینجوری. آره.
یا مثلا شما بری پیش مدیر بانک بگو لطفاً به من یه وام بدید،
اگه نداد
میده لطفا نمیگی.
واقعا؟
آره میگو لطف. یه بار برو تو بانک اصلا میگی لطفا، میبینین اسمس واریز اومد.
چه جالب بچه شما
پیامک واریز ببخشید.
بخش ادبی رو بخوید من برم ببینم کاری میتونم بکنم.
کاری نه بر بگی لطفا.
خب همین لطفا رو بگم دیگه، کاری که ازم برمیاد اینه.
خب میتونی برو لطفا
میتونی یه بار دو سه بار امتحان کن.
لطفا لطفا.
اندر حکایات در حکایات حکایات یات
در بخش ادبی برنامه دوباره رفتیم سراغ گلستان سعدی. آقای سعدی فرمودند که خشم بیش از حد گرفتن وحشت آورد و لطف بی وقت هیبت ببرد.
آفرین. من اول فکر کردم شعر خشم بیش از حد گرفتن
نه
مثلا
نه
نیست خوب.
خشم بیش از حد گرفتن
هم خطاست،
وحشت آورد. راست میگه آدم اگه زیادی هم خشمگین و عصبانی مزاج باشه بقیه از دورش پراکنده میشن، و لطف بی وقت هیبت ببرد. اینم هست، یعنی نه از این ور بوم بیفتیم نه از اون ور بوم. نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند، و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند. یه جای این وسط ها
به همون بگیم لطفا،
مثلا درشتی و نرمی به هم در به هست، با همش خوبه. چو فاسد با سادا، یعنی اون کسی که رگ میزنه فست میکنه. فست میکنن. چو فاسد که جراح و مرهم نه هست، هم خودش زخم میزنه هم مرهم میذاره. درشتی نگیرد خردمند پیش، نه سستی که ناقص کند قدر خیش. هیچ کدومو انجام نمیده آدم خردمند، نه مر خیشتن را فزونی نهد، نه یک بار تن در مذلت نهد.
حالا من که خیلی حرفای آقای سعدی رو دوست دارم، به نظر شما چیکار کنم الان؟ چه یکم سخت شد از یه جایی بعدش. من اون
نه ببین میگه که
برهمنهی و اینا رو متوجه شدم از فیزیکش، میگم برهمنهی داره.
نه میگه که زیادیش خوب نیست، نه مهربونی نه خشم.
آها یعنی این که نه خیلی آدم خشنی باشه، نه خیلی لطفاً بگه.
آره
تو بسته تو خوب باش. آره یه لطفاً هم بگو.
آقا من رفتم الان وام منو ندادن، هر چقدر لطفاً کردم.
جمله رو پس پیش گفتی؟
نه ظاهرا درست گفت.
فقط گفتی لطفاً با گفتی لطفاً وام میخوام.
نه گفتم، گفت شما
نمیشه. عددم گفتی؟
گفت شما بیا بگو لطفاً ماشینتو بزن به نامم. من که نمیتونم ماشینمو بزنم به نام تو.
این کارم حتا نکرد. این کارم نکرد.
ماشین بزن به نامم.
آره. ماشین خودش.
نخواستم ازش. من میخواستم.
بالاخره چند تا لطفاً میگفت برو.
بعد برنامه دیگه بزن نشستی.
همین الان دیگه. از قول حسن من خدافظی میکنم.
نه آقا نشستی. حالا وجدانن که اگه کسی گفت لطفاً و کاری از دست اون برمیومد براش بکنیم، ولی خب بعضی هم یه لطفاً میگن بعدش خواسته هایی دارن که نمیشه.
عجیب و غریب.
آره اونم درست نیست. آره. درسته؟
میدونی من خودم در مواجهه با این کلمه لطفاً یهو از این رو به اون رو میشه،
آشمز میشی.
مثلا یه نفر شاید یه چیز غیر معمول هم ازم میخواد، ولی وقتی میگه لطفاً من نمیخوام بگم شل میشم، ولی این احساس در من به وجود میاد که کمک کنم، یه کاری انجام بدم.
آفرین.
چون این بنده خدا اومده با کمال احترام اینو گفته.
آفرین. به تو نمیگم، ما به اون دارم میگم آفرین بهش، قشنگ پیدا کرده راهش.
این کار من خوب نیست.
راهشو پیدا کرده.
والله.
آفرین.
این کار من خوب نیست.
نه تو که خیلی انسانیه کارت.
خب
من کوچیکترم اونیم که به تو آفرین بگم، ولی اندازه‌ای هستم که به اون آفرین بگم،
به خاطر اینکه راهشو پیدا کرده.
من این در این حد میتونم.
میدونین چیه؟ میدونین چیه؟ آدما خیلی واکنش، حتی میتونم بگم سریع نشون میدن به اون چیزایی که میشنون تا اون چیزایی که با چشمشون میبینن داره انجام میشه. متوجهی؟
بله.
یعنی آدمیزاد گوشش انگار بیشتر از چشمش تو خیلی جهات کار میکنه. این حرف من نیست، حرف مولانا است.
من چشم اصلا اینجوری در جهت روبرو فقط کار میکنه، ولی گوشم دو جهت کار میکنه.
بس ببینیم چی گفت
مولانا. میگه آدمی فربه شود از راه گوش.
بله.
آره. و گوش آدم خیلی نقش داره توی روابط انسانی. از یاد گرفتن شما بگیر تا همین روابط اجتماعی با آدمای دیگه. من اگه یه نفر بهم بگه که آقا میشه از پارک بیام بیرون لطفا من بزنم اینجا، من کار دارم، اون اگه مثلا من قرار 5 دقیقه دیگه برم، میگم که آره باشه، حالا تو میای بزن اینجا، من میرم، حالا سعی میکنم زودتر کارم رو انجام بدم، تو به جای پارکت برس.
عالی.
آنچه پیش آید.
در بخش آینده پژوهی برنامه در خدمت کارشناس عزیزمون هستیم و میخوام از شما سوال بکنم که روابط انسانی و اجتماعی بین آدم‌ها در آینده چه شکلی میگیره؟ آیا میتونیم بگیم آدم‌ها با وجود اینکه زندگی‌هاشون شلوغ‌تر میشه، ولی مثلا مؤدب‌تر میشن، خیلی با احترام بیشتری با هم برخورد
می‌کنن؟ بله میشن.
بله.
ببین، به خاطر اینکه بله، تاثیر استفاده از هوش مصنوعی، این چت با هوش مصنوعی، شما هر چی بهش میگی میگه که فدات بشم، قربونت برم، عزیزم، حق با توه، ببخشید که من خوب دقت نکردم تو جواب دادم به سوال قبلی، سعی میکنم جبران کنم، رضایت تو به دست بیارم، بیا این لواشکا بخور، محلی مام بزرگم درست کرده. اینا رو هوش مصنوعی چون میگه آدما کم کم یاد میگیرن. بعد
ممکنه اینترست بودی برات لواشک میاره.
نه دیگه، لواشک دو بودیه.
راست
نازا که دو بودیه، با پرینتر سه بودی ممکنه قرقروت آلوچه و اینا بده،
اونم خوبه.
قندم چون حالت مکعبی داره میده این قندا. پس نتیجه میگیریم در آین لواشک و اینو بیشتر استفاده.
دوستان عزیز، داریم به انتهای برنامه میرسیم. در برای صحبت کردیم که استفاده از کلمات محبت آمیز و احترام برانگیز،
بله،
که نماینده اونها لطفنه، خیلی میتونه روابط اجتماعی رو بهتر کنه.
بله، البته نه به صورت مشمعز کننده. بعضی هم میگم من خاک پاتم، قربونت برم، الهی فدات شم،
نه
بزرگ منی، اون خودکارتو بده، من اینجا یه چیز بنویسم، ببخشید تو رو خدا،
اینقدر قربون صدقه نداره.
یه لطفا بگیم.
بعضی هم اینطوریه، دفتو خیابون داری میری مثلا میگه من هر کدوم بره، من لطفا اصلا نمیخوام، اصلا هیچی نمیخوام، من بهش میگم کدوم بره، من چیزی نمیخوام، ولی انقدر لذت بیشتری میبرم اگر بگه که سلام،
میشه
لطفا بگیم ونک کدوم بره؟
نه آقا ببخشید، ونک کدوم بره؟
اون وقته که من جهت درست رو نشونش میدم.
آه اه؟
وگرنه روونه یه تهران پارسی
بیشتر شه. سمت جهان کودک رو نشون دادم تو این مدت.
بسیار علی،
خسته نباشید و خدا حافظ.
خدا حافظ.
راهکار تمام شد.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاه، پرسش های جور با جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا. سلام. چرخهای موتور جستجو رو به حرکت در بیاریم. هر موتور جستجو یک سوال از شما و یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرحی. هر سوالی دارید بپرسید. 3881 پیامک برای سوالات شما. این موتور جستجو هوش مصنوعی و آموزش.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
هوش مصنوعی یک فناوری کاملا جدید یا موضوعی ناشناخته نیست. خیلی از رمان نویسان در گذشته و فیلم های علمی تخیلی افزایش محبوبیت اون رو پیش بینی کرده بودن و صحبت از اون به دهه های گذشته برمیگرده. فناوری هوش مصنوعی باعث تأثیرات زیادی در اغلب صنایع و حوزه های مختلف شده که حوزه آموزش هم یکی از اونها به حساب میاد. بسیاری از کارشناسان آموزش بر این باورن که با این فناوری نمیشه حضور معلمان و مدرسان رو به طور کامل از بین برد، اما بیشتر اونها موافقن که استفاده از هوش مصنوعی در حوزه آموزش ایده بسیار خوبی برای بهینه کردن روش‌های آموزشیه. متاسفانه آمار و ارقام دقیقی برای استفاده از هوش مصنوعی در سراسر کشورها وجود نداره، اما هوش مصنوعی روش‌های تدریس معلمان رو متحول کرد. این فناورین روش‌های یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان رو تحت تأثیر قرار داده و این رشد فقط محدود به یک کشور نمیشه. بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته، در رابطه با آموزش توسط هوش مصنوعی تخمین زده میشه که نرخ رشدش بسیار بالاتر از اون چیزیه که محققان پیش بینی کرده بودن. این موتور جستجو در رابطه با تفاوت‌های آموزش با هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
گفتگو می‌کنم با دکتر محمد رضا افراش، دکترای هوش مصنوعی و عضو کمیته علمی و مدیر مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی هوشمند. آقای دکتر افراش، هوش مصنوعی الان در آموزش چه نقشی داره؟
خب به نام خدا، من عرض سلام و خیر مقدم دارم و همچنین امیدوارم که همه خوب و سلامت باشید. هوش مصنوعی کاربردهای متنوعی داره توی همه سطوح در حوزه علوم پزشکی که در آموزش ما کاربردهای متنوعی رو از AI امروزه داریم و داره استفاده میشه. این کاربردها از جمله برای استراتیجیک کردن آموزش ها بر اساس نیازهای دانشجویان، با توجه به اینکه مخصوصا در حوزه پزشکی دانشجویان علوم پزشکی باید تجربیات خاصی رو برای هر بیمار داشته باشن و ما توی بعضی از مناطق و شهرهای مختلف با کمبود کیسای خاصی مواجه هستیم که به شاید فرصت آموزش روی بیمار واقعی وجود نداره برای دانشجویان، امروزه از این AI برای آموزش دانشجویان برای تجربه کردن موارد خاص، بیماری‌های خاص و در واقع برای هر آموزش پیشن اسپسیفیکی استفاده میشه که هم بحث شبیه سازی در واقع ویزیت بیمار هست، هم بحث تشخیص و پیشبینی‌های بیمار هست، هم حتی تو حوزه درمان هم در واقع میتونیم اون محیط رو، اون بیمار رو شبیه سازی کنیم، دانشجو بتونه یه تجربه تقریبا شبیه واقعی رو توی محیط آزمایشگاه داشته باشه که اگه ما کیسای خاص، کیسای نادری رو مثلا نداریم که توی بیمارستان ها دانشجوها ببینن، میتونیم با استفاده از ابزار شبیه سازی رو انجام بدیم و دانشجوها میتونن اینو تجربهش کنن. که البته این کاربردهای AI خیلی متنوع هست، یعنی ما توی فضای کلاس از کاربردهای AI استفاده میکنیم برای نمایش و در واقع برای ارائه تدریس ها، برای گرفتن فیدبک های خاص از دانشجویان ما از ارائه استفاده میکنیم که بتونیم آزمون های تخصصی بر اساس خود اون دانشجو بخوایم طراحی کنیم و حتی پاسخ ها و فیدبک هایی که به دانشجو ارائه میشه امروزه با AI میتونه در واقع جنریت بشه و استفاده کنن.
دکتر افراش، دانشجویانی که در بیمارستان مشغول آموزش پزشکی هستن، یه مقدار اختصاصی تر راجع به این افراد صحبت کنیم.
درسته، بله حتما. همه دانشجویان شاید فرصت برابری رو توی حالت عادی و سنتی ندارن که بخوان اون آموزش لازم رو ببینن. مثل این که مثلا ما تو خیلی از بیمارستان ها اون بیماری های نادر، بیماری های خاصی که باید دانشجویان حتما بر اساس اونا ترین بشن، یا محتوای خاصی که باید برای هر دانشجو در واقع وجود داشته باشه که اونا بخوان در واقع یادگیری و آموزش رو داشته باشن، این فرصت ها با توجه به این افزایش تعداد دانشجو الان با اون روش های سنتی امکان پذیر نیست. واسه همین ما از این ابزارهای AI استفاده میکنیم، هم برای اینکه محتوای خاص آموزشی رو بخوایم تولید کنیم و در اختیار دانشجو قرار بدیم، یا اینکه هر دانشجویی بر اساس نیازی که داره اون تجربه در واقع بیمار دیدن رو، ویزیت بیمار رو میتونن در واقع توی این محیط های شبیه سازی که با AI تولید میشه تجربه کنن، و خود اون AI هم کمک میکنه به این دانشجو فیدبک آیا این تشخیصی که دانشجویان دادن درست بوده، درمانی که
شما بوده یا خیر. خیلی ممنونم دکتر، ممنونم از شما، با شما خدافظی میکنیم. خدا
نگهدار.
گفتگو کردم با دکتر محمد رضا افراش، دکترای هوش مصنوعی و مدیر تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی هوشمند.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما، به وقت داناست.
سلام، من اکبر دسترنج هستم، یک جستجوگر. سه کاربرد اصلی هوش مصنوعی در آموزش پزشکی شامل استفاده از اون به عنوان پشتیبان یادگیری، ابزار ارزیابی یادگیری و وسیله‌ای برای مرور و تثبیت برنامه درسیه. مهمترین چالش پیش رو مشکلات فناورانه در دستیابی به حجم نمونه بزرگ مورد نیاز برای توسعه مدل‌های هوش مصنوعی. با این حال نگرش دانشجویان هم از جمله چالش‌های بالقوه و تأثیرگذار در این حوزه محسوب میشه، به گونه ای که بسیاری از دانشجویان پزشکی هوش مصنوعی در پزشکی رو خطری جدی برای بیماران و حرفه پزشکی تلقی میکنن. از دیگر چالش‌ها میشه به دشواری ارزیابی اثر بخشی برنامه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، نیاز به متخصصان واجد شرایط و با تجربه برای طراحی برنامه‌های درسی با استفاده از یادگیری ماشین، چالش‌های ارتباطی و نگرانی‌های مرتبط با حریم خصوصی و محرمانگی داده‌ها اشاره کرد. در حال حاضر ارائه یک بیانیه کلی و قطعی درباره مزایای هوش مصنوعی در آموزش پزشکی زود هنگام به نظر می‌رسد، چون اغلب مطالعات انجام شده بیشتر بر شناسایی چالش‌ها متمرکز بودن. با این وجود توصیه‌های متعددی در زمینه ادغام هوش مصنوعی در برنامه‌های درسی پزشکی و سلامت ارائه شده. با توجه به اینکه برنامه‌های درسی هوش مصنوعی هنوز استاندارد نشده و شایستگی‌های مورد نیاز به طور مشخص تعریف نشدن، انجام مطالعات آینده با هدف توسعه چارچوبی منسجم برای آموزش تخصصی هوش مصنوعی در آموزش پزشکی پیشنهاد میشه. همچنین آموزش رسمی دانشجویان پزشکی و علوم سلامت ضروریه، چرا که میتونه به بهبود نگرش، استفاده شایسته از فناوری‌های هوش مصنوعی و کاهش سوگیری در بکارگیری این ابزارها کمک کنه.
اگه به دونستن علاقه مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
در رابطه با استفاده از هوش مصنوعی در آموزش و تفاوت‌های آموزش با اون صحبت می‌کنیم. هوش مصنوعی از جنبه‌های مختلفی آموزش رو تحت تأثیر قرار داده. به طور کلی 7 تا از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در آموزش رو میتونیم به این صورت دسته‌بندی کنیم: خودکارسازی یا اتوماسیون وظایف، یادگیری شخصی، دسترسی جهانی، تولید محتوای هوشمند، تدریس به مربیان و معلمین، دسترسی همیشگی و شناسایی نقاط ضعف فراگیرنده. هوش مصنوعی در صنایع مختلف برای خودکارسازی وظایف مورد استفاده قرار گرفته و در بخش آموزش هم از این فناوری استفاده میشه. معمولا استادان و معلمان باید محیط کلاس رو در کنار وظایف سازمانی و اداری متعددی که دارن مدیریت کنن. معلمان و اساتید فقط به تدریس نمیپردازن و در کنار تدریس وظایف دیگه‌ای هم به عهده دارن. اونها همچنین زمان زیادی رو برای نمره دادن به آزمون‌های دانش آموزان یا دانشجویان، ارزیابی کارهای درسی اونها و همچنین تهیه گزارش پیشرفت، سازماندهی منابع، مدیریت مواد آموزشی صرف می‌کنند. انجام همه این کارها در کنار هم زمانبر و طاقت فرسای و در نهایت استاد یا معلم زمان زیادی رو صرف کارهای غیر از تدریس می‌کنه و احتمالاً این بر کیفیت آموزش تأثیر خودش رو میذاره. هوش مصنوعی این وظایف رو خودکار انجام میده تا زمان بیشتری برای انجام کار اصلی یعنی آموزش بدون دخالت کارهای دیگه وجود داشته باشه.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
این موتور جستجو در رابطه با تفاوت آموزش با هوش مصنوعی صحبت کردیم. هر روز همین ساعت موتور جستجو. موتور جستجو رو از کست باکس و شنوتو نیز بشنوید. موتور جستجو برای شما که سوالات مختلف دارید. هر سوالی که دارید از ما بپرسید. 30881 سامانه پیامکی ما برای شما. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. از اول قرآن شروع کردیم، وارد سوره یونس میشیم، جزء 11 هستیم، آیه 2 از سوره یونس بشنوید.
اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين.
آیا برای مردم شگفت‌آور و عجبه؟ مردم تعجب میکنن که ما وحی کنیم به یک کسی از خودشون. چرا مردم تعجب میکنن؟ به یک انسانی وحی کردیم شده پیغمبر، تعجب میکنید؟ ما وحی کردیم، گفتیم انذر الناس، به مردم هشدار بده، بشارت بده به مؤمنین، که برای مؤمنین قدم صدق. قدم صدق چند تا معنا براش شده، یعنی سابقه خوب یا مقام خوب یا رهبر خوب، همش اومده در روایات، یا مقام شفاعت بگی برایشون قدم صدق عند ربهم نزد خدا مقام دارید. وقتی یک پیغمبری از جنس خودشون میاد به بدها هشدار میده، به خوبها بشارت میده، کفار میگن ان هذا لساحر مبین، این یک جادوگر آشکار است. قرآن خیلی از این حرفا رو داره که اینها در توحید تعجب میکنن. مثلا میگن که اجعل الالهه اله واحدا، همه خداها رو میگه یکی، تعجب میکنن که کسی بیاد بگه یک تا پرستی. یا مثلا در نبوت میگن احاد الذی بعث الله رسولا، اینی که پیغمبر شده، مثلا در نبوت تعجب میکنن. یا در معاد میگن من یحیی العظام وهی رمیم، کی میتونه این استخونه ای که پودر شده دو مرتبه زنده کنه. یا در امامت میگن انا یکون له الملک ولم یؤت سعة من المال، این چطور میتونه رهبر و فرمانده نظامی باشه، یه جیبش خالیه.
کسی که به سخن الهی گوش نمیدهد بیخرد است.
دلیل نمیارن نیست، میگن میگه میشه. خب بله میشه. میگه میشه ای پیغمبر باشه بسمی تعالی، بله میشه. میگه میشه همه خدایا بدون کنار یک تا پرستی، بله میشه. میگه میشه دو مرتبه زنده بشیم، خب بله میشه. منکرین دلیل ندارن، همش میگن میگه میشه، چطور میشه. یه خود لحن تعجبه، یعنی ریشه کفر غالبا استبعاد، تعجب، استدلال نیست. سرچشمه دعوت انبیا وحی الهی است، اوحینا الی رجل منهم. اینا فکر میکنن مقامات معنوی هم مثل مقامات مادی، انسان لباسش عوض میکنه، ماشینش عوض میکنه، خونش عوض میکنه، خب پیداست او عوض شد. مقامات معنوی که کیلویی نیست که آدم بگه او فضائل درونی با امداده غیبی جمع میشه، ولی قیافش پیدا نیست. میگه آخه این احاد الذی بعث الله رسولا، اینه که پیغمبر شده، علی رجل منهم، اینم که نفر از خودمونه، چطور شد پیغمبر شد. اینا فکر میکنن مقامات معنوی هم باید یه چیزی مثل ماشین و خونه و زندگی روشن باشه. وظیفه پیغمبرا اینه که به افراد هشدار بدن و بشارت بدن، انذر بشر. از هر چه نمیفهمیم رد نکنیم. کفار میگن ان هاذا لساحرمون، این ساحره، این جادوگر آشکاره. فکر میکنن چون خودشون نمیفهمن اینم با تطمه ساحر باشه. چیزی رو که نمیفهمیم رد نکنیم، بگو آقا من نمیفهمم. رد نکن، توهین نکن، تحقیر نکن، تهمت نزن. خلاصه ای آیه این شد، قرآن کتابیست از طرف خدای حکیم با محتوای حکیمانه، تاریخ و دشمن خلل بهش نرسونده. دایتی البات مردم تعجب میکنن که چرا پیغمبر یه انسان عادی از نظر زندگی، فکر میکنن که باید یه وجود خاصی باشه. ولی ازاگاهی تو قرآن میگه که اگر پیغمبر پس چرا خونه طلای نداره، بیت من زخرف، باغ انگور داشته باشه، باغ خرما داشته باشه. اصل معنویت را با متر حساب میکنن، یعنی کیلو حساب میکنن. معنویت رو با مادیت میخوان بسنجن، وقت گیر میکنن. دلیل هم ندارن، فقط تعجب میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
رادیو جوان.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
ای خدای مهربان جان جان.